ولی بازگشتش به ایران در زمان نخست وزیری رزمارا صورت میگیره. دلیل این که رزمارا به او اجازه بازگشت میده این است که رزمارا بخواسته از اون استفاده کنه به عنوان یک مزاحم دربار، چون خود رزمارا برنامه داشته برای شاه که شاه رو ساقط بکنه. این مسلمه، این قضیه مسلمه، بنابراین به او اجازه میده برگرده. ولی این آوانسد در این موقعی که به ایران برمیگرده، یعنی در 1329 78 سال داشته. بنابر گزارش سفارت آمریکا گفته میشد که این مرد نیمه جان که اخیراً چند جراحی از زیر چند جراحی رد شده و حال مزاجی دیشتش خوب نیست، به تهران بازگشته و ظرف یک هفته غرق در دسیسه چینی یه سیاسی شده، یعنی وارد ماجرای
دسیسه
و چون دسیسه چین بود علیه رزمارا علیه شاه فلان. ولی رزمارا از این کار استفاده میکنه و در روی خودش نمیاره که این در این حالی که کوشش میکنه شاه رو خفیف بکنه، تحقیر بکنه و تضعیف بکنه، در این حال مشغول تضعیف رزمارا هست.
بله.
در این دوران یک قانون به مجلس میره برای تعیین کسانی که لیست کسانی که از اموال دولتی سرقت کرده بودن و به هر حال دچار فساد شده بودن و یکی از کسانی که جزء این لیست بوده و اون لیست روش میکردن بند جیمی، چون بوده با حروف ابجد الف به حروف الف کسانی بودن که کاملا پاکیزه بودن، به کسانی بودن که دچار این اشکالاتی بودن، جیم کسانی بودن که کاملا ثابت شده بوده که دچار فساد بودند و دزدی کرده بودن از اموال دولتی و حکومتی. قبل این سلطان هم جزء همین لیست بوده و در این مدت سعی میکنه که یک وسیل فراهم بکنه که نام خودش رو از بند جیم در بیاره. به همین مناسبت سعی میکنه در این دست چینل دربار با دربار هم نزدیک بشه، با شاه نزدیک بشه. بعد برگردیم به عقب و توضیح بدیم که موقعی که حادثه 15 بهمن رخ داد و قوام سلطنه از ایران تبعید شد، از اروپا قوام سلطنه یک نامه‌ای به شاه نوشت و در اون به مجلس مؤسسانی که در اردیبهشت ماه بعدش، یعنی در اردیبهشت 1328 تشکیل شد با انتخابات قلابی و قانون اساسی رو عوض کرد و در طی این تغییر در قانون اساسی اختیارات جدیدی به شاه داد، از جمله حق منحل کردن مجلس شورای ملی و این هم مخالف قانون اساسی و مقاصد مشروط طلبان در سال 1285 بود. لذا قوام سلطنه مصدق حتی سجیه با این کار مخالف بودن و قوام سلطنه این نامه‌ای رو نوشت به شاه و در اون نامه به شاه تاخت به خاطر این تجاوزش به قانون اساس. اما شاه به حکمت دستور داد که به اون جوابی داده بشه، حرفای شاه رو منتهی به قلم حکمت و حکمت کوشید که قوام سلطنه رو با جوابش خورد بکنه که جزئیاتش در کتاب من هست. ولی نکته مهم اینجاست که در اصل که قوام سلطنه موفق نمیشه کسی رو قانع بکنه دلیل بر این که شاه تجاوز به قانون اساسی کرده و ناچار به خاطر اینکه مایل بوده به ایران برگرده، احتمال به خاطر اینکه بودجهش تموم شده بوده، پولا رو در قمارخونه‌ها باخته بوده، وقتی به ایران برمیگرده با اجازه رزمارشان که گفتن میکوشه با دربار نزدیک بشه. ولی قبل از آمدنش به ایران از طریق علی امینی که همچنان نماینده بوده در مجلس 15 میکوشیده که یک کاری بکنه که نامشو از بند جیم در بیارن و با شاه هم تماس بگیره و سعی کنه شاه رو راضی کنه که مقاصد بدی نداشته از نوشتن اون نامه در مورد قانون اساس. ولی امینی موفق نمیشه نامه قوان فرطان از لیست بند جیم ها در بیاره. اینکه شاه و درباریان که مخالفه، به خصوص اشرف مخالفه، ولی خودشون هم فاسد بودن، ولی برای مخالف قوان سلطنه بودن، میخواستن این بند جیم رو حفظ بکنن که به اون یک زنجیری به پای قوان سلطنه داشته باشن که اون نتونه فشار بیاره و دربار رو تضعیف کنه.
یه رو کشی
بله. بعد قوان سلطنه وقتی به ایران میاد یک نامه دیگری به شاه می‌نویسه، تقریبا به عنوان عذرخواهی، تقریبا یعنی با یک زبان دیپلماتیک به شاه میگه که البته اعلیحضرت باید بدانن که من اون نامه‌ای رو که من نوشتم نظرات شخصی من نبود، نظراتی بود که خیلی کسان دیگر داشتن و من از جانب اونا نوشتم. در واقع سعی کرد نقش خودش رو در نگارش اون نامه خفیف بکنه و بگه من یه جوری عذرخواهی بکنه غیر مستقیم، با اینکه اگر خیلی خودخواه و جاه طلبی و آزرم از شاه اصلا معذرت بخواد. بنابراین یه جوری به یه زبر دیپلماتیک به شاه گفتش که نکه این نظر من نبود، نظر خیلی ها بوده و من این نظراتو منعکس کردم. بدین مسیر سعی میکنه به دربار نزدیک بشه و شاه البته لقب حضرت اشرف رو ازش گرفته بوده و این البته چنان که خیلی ها گفتن گرفتن لقب اشرف بسیار بسیار قوام سلطنه رو رنجور میکنه و چون قوام سلطنه خیلی به این عنوان مینازیده و خیلی براش اهمیت داشته. به هر حال در این دوران میکوشه که با سفارت خانه های بریتانیا و آمریکا تماس بگیره و سعی کنه که اونها رو راضی کنه که به جای رزمارا خودش به نخست وزیری برسه. کسی رو که به سفارت آمریکا میفرسته و گزارش های چندی از او هست در آرشیو آمریکا که آقای حمید شوکت کوچکترین اشاره‌ای به اونها نکرده، از جمله این است که به عباس اسکندری که دلال قوام بوده با آمریکاییان میگوید به آمریکاییان بگویید که من همواره موافق سیاست آمریکا در ایران بودم و خواهم بود، هیچ چیز این موضع را تغییر نخواهد داد. این عین نقل قولی است که من از آرشیو آمریکا از گزارش ملاقات عباس اسکندری با سفارت آمریکا ترجمه کردم.
بله.
و همچنین به آمریکاییان میگوید وقتی که ملاقات میکنه که یا غیر مستقیم توسط دلالش عباس اسکندری به اونها میگه من مخالف سیاست بریتانیا و ایران هستم و موافق سیاست شما هستم و بنابراین کمک کنید من به واسطه. ولی از طرف دیگر دلال هایی که بین قزن و سفارت انگلیس رابطه داشتن از قول قزن به سفیر انگلیس میگویند که قوام سلطنه مخالف سیاست آمریکاست، آمریکایی‌ها مردمان احمقی هستند و شما مردم انگلستان مردم هوشمند و خوبی هستید، دوستان خوبی هستید برای من در ایران، لذا من حاضرم با شما کار کنم و ما با هم توافق داریم. منتها این عالم احمق فکر نمی‌کنه که دو قدرت بزرگ در ایران که با هم رابطه خیلی نزدیک دارن و هر دو به هم دیگه وابسته هستن، چون که در مسئله نفت بعدها دیدیم مسلماً مراوده دیپلماتیک دارن و اخبار مسائل ایران رو با هم رد و بدل میکنه و از در آرشیو بریتانیا و انگلستان نشون میده که این گزارشات بعد وقتا این گزارشات سفارت انگلستان به امریکا، سفارت امریکا میره یا به وزارت خارجه امریکا میره و برعکس گزارشات امریکایی ها به سفارت میره. ولی مادر احمق نمیفهمیده که این حرفای کودکانه که به این متضادی که به این دو سفارت خانه میزده
به گوششون
میده، سفارت دیگری هم خواهد رسید و عرضش اون رو در چشم این سفارت خانه ها کمتر خواهد کرد. همزمان با این
ولی دوری معلومه که قوام خیلی به اون نصیحت برادرش وسوق الدوله معلم اول که هر که پول داد برای او باید کار کرد، شاگرد خوبی بوده برای اون مکتب.
آمریکایی‌ها یک ضرب المثل داشتن در این زمان در مورد قوام سلطنه، میگفتن قوام سلطنه خود را برای همیشه به یک نفر نخواهد فروخت.
بله،
مقصودشون از این جمله این بوده که قوام سلطنه هر روز خودشو به یک کسی میفروشه،
هر کسی پول داد میفروشه. بله
بله. انگلیسی ها هم همچنین نظر مساعدی نداشتن، برای اینکه اگر اشتباه نکنم یک تاجر ایرانی در لندن که تجارت بین ایران و انگلستان داشته همراه به تدین که گویا در اون زمان در انگلستان بوده میرن سراغ یک انگلیسی که اسمش رو من در کتاب آوردم ولی الان حضور ذهن ندارم، با اون صحبت میکنن برای اینکه اون رو راضی بکنن که وزارت خارجه بریتانیا کاری بکنه که قوام سلطنه نخواست وزیر بشه.
بله.
اون طرف که عضو وزارت خارجه نیست و طرف انگلیسی، نه عضو وزارت خارجه است، عضو سفارته، بدون تردید عضو اینتلیجنس سرویس بوده که در ماموریت های به ایران می آمده و اون به سفارت وزارت خارجه بریتانیا گزارش میده که دوستان قوام آمدن و من توصیه میکنم که ما اگر قوام بیاریم قوام سیاست ما رو در ایران اجرا خواهد کرد.
بله.
و البته یکی از کارهای وزارت خارجه بریتانیا که مسئول وزارت ایران بوده در جواب به اون واسطه انگلیسی که من فرض میکنم که آدم اینتلیجنس سرویس بوده به اون میگوید که نه، ما مخالف قوام سلطنه هستیم چون قوام سلطنه کارها رو همجور خراب میکنه، بعد این آدم فاسدی است و دزدی های زیادی کرده از جمله همون جوازهایی که در زمان جنگ قند و شکر آدم
به
روزالک و فروخته بوده و از اونها درآمدهای زیادی داشته، به همین مناسبت هم در بند جیم قرار گرفته بوده، ما نمیتوانیم همچون آدم دزدی رو ازش حمایت کنیم و نخست وزیر کنیم چون بدنامه. خب انگلیسی ها نمیخواست آدم بدنام میاد نخست وزیر بشه برای اینکه
مردم
ایران هیچ محبوبیتی نداشته، من خواست ظاهرا کسی بیارن که سابقه بدی نداشته باشه، مثل رزمارا. درسته رزمارا نظامی بود و قلدار بود ولی هیچ وقت کسی نگم رزمارا دزدی کرده پول مردم رو قرده رو زده، به این مرسه باید رزمارا رو با توافق آمریکا سر کار بود. ولی اون دوندگان قوام به انگلیسی ها میگوین، به رابط انگلیسیشون میگوین که قوام تمام پولایی رو که از طریق این جواز ها تحصیل کرده بوده به خرج منفعه رسونده بوده و در جواب وزارت خارجه بریتانیا میگوید نه این دروغ محض، قوام سلطنه دروغ میگوید، اصلا یه قطع به کار میبرن دروغ رو به کار میبرن، نه دروغ میگوید و این پولا رو قرض و کارهای عام المنفعه نکرده، همه به جیب شخصی خودش زده.
بله بله.
بنابراین انگلیسی موافق نیستن و این در این دوران نمیتونه نخست وزیر بشه و با توطئه‌ای که کرده بوده با اطرافیانش برای تو مجلس برای سقوط رزمارا موفق نمیشه و باز از ایران بعد از چند ماه خارج میشه. ولی تماسش رو به سفارت ها داشته. ولی یک بار هم در یکی از کازینوهای طبق نوشته این روزنامه فرانسوی، در یکی از کازینوهای فرانسه سر میز قمار بوده و با اشرف پهلوی. اشرف پهلوی اون شب کلی پول در قمار میبازه، ولی قوام یک رقم درشتی رو میبره و از اون بخش میده به اشرف پهلوی و میگوید چون شما پول زیادی باختین، من این قسمت از
بردم و
میدم، پولی که بردم به شما میدم. این کار رو میکنه برای این که با همه دشمنی که با اشرف پهلوی داشته به خاطر سقوطش که قبلا عرض کردم، پول رو برای این که رابطه با اشرف رو خوب بکنه و بعد با اشرف میشینن صحبت میکنن دو نفری و اشرف میگه شما به ایران بازگردید و من میتونیم ترکیب نخست وزیری شما رو
بدیم.
بنابراین میبینید که این اتحادها و انفصالها چقدر موسمی است و فقط بر اساس منافع شخصی اینها میچرخه. و البته در اون زمان دربار و اشرف و شاه از رزمارا میترسیدن و هر وقت داشتن که نکنه اون کودتا بکنه و سلطنت پهلوی رو ثابت بکنه، برای اینکه هم انگلیس ها هم امریکایی ها دل خوشی از خانواده پهلوی نداشتن، به خود که همشون دوز بودن و اموال عمومی رو غارت میکردن. و برای این دو دولت ارجح بوده که یک سیاست مدار قوی زورمند، ولی در این حال از ذره سابقه پاک از قدرت باشه که تو مردم محبوبیت پیدا کنه و بتونه سیاست اونها رو اجرا بکنه. بنابراین طبعاً سلطنه در باز
آی دکتر اینا خیلی اشتباه میکردن به نظرم این دولت ها که هنوز هم میکنن. وقتی یک کسی مزدور میشه، یک کسی انتخاب میشه از طرف بیگانه برای یک کاری رو انجام دادن، خب این معلومه در به هیچ اصولی و به هیچ پایبندی
این سیاست استداری دیگه.
بله
این سیاست استداری نه، چون یه آدمی مثل دکتر مصدق که مرتب در مجلس 14 و 16 صحبت میکنه در باره دموکراسی و میگوید که کشور نمونه برای دموکراسی کشور بریتانیاست و ما باید از درس هایی که اونها از تاریخشون گرفتن استفاده کنیم تا بتوانیم در ایران دموکراسی پارلمانی رو تقویت بکنیم. نسخه مفصلی داره در مجلس در این مورد و همه هم با حوصله گوش میکنن، برای اینکه کسی جرأت نداره حتی مخالفین سرسخت مصدق در مقابلش حرفی بزنن. مثلا شوشتری نامی بود که بسیار مرتجعی بود، ولی بریتانیا نمیخواد یه آدم درست کار و دموکراتی مثل مصدق بیاد سر کار، برای اینکه یه همچه آدمی ریشه نفوذ
دیوانه رو
نفوذ به ناحق بریتانیا، آمریکا و شوروی رو از ایران میزد. بنابراین اونا مجبور به همشه به یه آدمی تکیه میکنن که فرزندبردارشون بود مثل رزمارا در یه دورانی مثل قوام سلطنه.